سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که هوای سرد افغانستان زندگی افغانهای بازگشته را با دشواری های فراوان روبرو ساخته است. این نهاد روز شنبه 4 دل و با نشر یک ویدیو در صفحه اکس خود وضعیت زندگی افغانهای را به تصویر کشیده است که از پاکستان و ایران بازگشتند و در هوای سرد کابل زیر خیبه ها زندگی میکنند. به گفته این نهاد، این پناهندگان به کمک های فوری بین المللی نیاز دارند. در ماهای اخیر هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در حال نسبت به وضعیت بازگشت کنندگان افغان ابراز نگرانی کرده است که طی 4 روز گذشته در بسیاری از شهرهای افغانستان به شمول پایتخت کابل برف و باران باریده است. حکومت طالبان روز شنبه تایید کرد که در پی برفباری‌های شدید حدود 60 نفر جان باخته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. برف و باران‌های اخیر افزون بر تلفات جانی، خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده است. حکومت بلژیم در مورد بازگرداندن مهاجران افغان از این کشور با طالبان گفتگو می‌کند. یک رسانه بلژیمی به نام BRF روز شنبه 4 دل و گزارش داده که حکومت بلژیم در حال بررسی این موضوع است که چگونه مهاجران افغان که درخواست پناهندگیشان رد شده و افغانهای مجرم را از این کشور به افغانستان بازگرداند. بر اساس گزارش این رسانه، فردی روزموند رئیس اداره مهاجرت بلژیم پس از سفر به افغانستان همراه با شمار از مقام‌های دیگر اروپایی گفته است که بلژیم و 20 کشور اروپایی دیگر می‌خواهند در مورد روند بازگشت و اخراج آن دسته از افغان‌هایی که پرونده‌های پناهندگیشان در این کشورها رد شده است با طالبان گفتگو کنند. روزموند هفته گذشته به کابل سفر کرده بود و گفته او آنها همچنین افغانهایی را که در کشورهای اروپایی به عنوان مجرم شناخته شدند اخراج خواهند کرد. تا کنون حکومت طالبان در این باره اظهار نظر نکرده است. پیش از این حکومت جرمنی نیز دو بار پس از گفتگو با طالبان و گفته این کشور افغانهای مجرم را به افغانستان بازگردانده بود. یک جنرال آلمانی در اظهاراتی که روز شنبه منتشر شد گفت ناتو در حال تقویت دفاعی خود در امتداد مرزهای اروپایی با روسیه است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جنرال توماس لوین، معاون لویدرستیز عملیات ناتو گفته است که برای این منظور یک منطقه خودکار مبتنی بر اوش مصنوعی را ایجاد می‌کنند که به نیروهای زمینی انسانی متکی نخواهد بود. او همچنان افزوده است که این منطقه به عنوان یک فایل دفاعی قبل از آن که هر گونه نیروی دشمن وارد این منطقه شود عمل خواهد کرد. با گفته او این منطقه خودکار مجهز به حسگرهای خواهد بود که نیروهای دشمن را شناسایی کرده و سیستم دفاعی مانند تیاره‌های بسرنشین، وسایل جنگی نیمه خودکار، ربات‌های زمینی، همچنان سیستم‌های دفاع هوایی خودکار و سیستم‌های ضد راکتی را فعال می‌کند. لوین گفت این حسگرها که در زمین، فضا، فضای سایبری و هوا مستقر خواهند بود، منطقه با وسعت چند هزار کیلومتر را پوشش داده، تحرکات دشمن یا استقرار سلاح‌ها را شناسایی می‌کنند و این اطلاعات را به صورت همزمان به تمام کشورهای عضو ناتو منتقل خواهند کرد. این جنرال افزوده که این سیستم هدایت شده با هوش مصنوعی سلاح‌ها و نیروهای مستقر فعلی ناتو را تقویت خواهد کرد. کشورهای اروپایی عضو ناتو در حال افزایش آمادگی‌های خود هستند، زیرا نگرانند که روسیه که اقتصادش به دلیل جنگ در اوکراین در حال جنگی قرار دارد، ممکن است به دنبال گسترش بیشتر حتی به داخل قلمرو اتحادیه اروپا باشد. و شورای بین المللی کرکت تصمیم گرفته است که در جام جهانی بیستاوره سال 2026 به جای تیم بنگلادش تیم اسکاتلند شرکت کند. این تصمیم روز شنبه 4 دل پس از آن اعلام شد که بنگلادش به دلیل نگرانی‌های امنیتی از بازی در هند خودداری کرده بود. شورای بین المللی کرکت میگوید که برای تیم بنگلادش در هند هیچ گونه نگرانی آشکار امنیتی وجود ندارد. بنگلادش در 4 ماه جنوری درخواست کرده بود که به سبب نگرانی‌های امنیتی نمی‌خواهد در هند بازی کند. این تنش‌ها در میدان کرکت میان هند و بنگلادش پس از آن بالا گرفت که هیئت کرکت هند مستفیض الرحمن بازیکن بنگلادشی را از بازی در رقابت‌های APL منع کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایندی وی به دلیل برخورد تبعیض‌آمیز با ایندوها در بنگلادش از تیم حذف شده بود. جام جهانی بیست‌اواره کرکت در ماه فوریه آینده آغاز می‌شود و بازی‌های بنگلادش قرار بود در کلکته و ممبئی برگزار شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امید که جور خوب و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عضو، سیستم و ارگان یا موجود زنده جلسه درسی داشتیم که ما یاد گرفتیم که عضو یک ساختار مشخص در بدن که از چندین نوع عنصر تشکیل شده و یک وظیفه خاص مانند تنفس و غیره را انجام می‌دهد. و بعد راجع به سیستم بحث داشتیم که مجموعه از اعضا که با هم دیگر همکاری کنند و یک وظیفه پیچیده را به عهده دارد، مانند سیستم عصبی یا سیستم هاضمه. بعد ارگان یا موجود زنده را به خوانش گرفتیم که یک واحد کامل و حیاتی که از مجموعه سیستم ها تشکیل شده و قادر به رشد و تولید مثل و واکنش به محیط است، که در هر یک از این سطوح اهمیت خاص خود را داشت که هر یک شد در جلسه قبلی ما به خوانش گرفتیم. خب حال می آیم فصل جدید را تحت عنوان عملیه های حجروی به خوانش می گیریم. صفحات درسی ما عبارت هستند از صفحه 19 الی صفحه 21. خب می آیم با یک انرژی مثبت درس را شروع می کنیم. عملیه های حجروی. غشای حجروی راه عبور و مرور مواد است. بعضی مواد با آسانی و بعضی هیچ عبور کردن نمی تانند. نباتات می تانند از مواد آب و کربن دی اکساید که وارد حجره آنها می شود با استفاده از نور آفتاب غذا بسازند. تمام موجودات زنده برای زنده ماندن ضرورت به انرژی دارند. این انرژی از مواد غذایی به دست می آورند. خب شاگردان عزیز، قسمی که در سلاید هم گفته شد، عملیه های حجروی هم سلولر پروسس با مجموعه از فعالیت ها و واکنش های بیولوژیکی گفته می شود که در داخل یک حجره اتفاق میفتند و برای زنده ماندن، رشد، تکثر و انجام وظایف حجره ضروری هستند. این عملیه ها به حجره ها کمک میکنند تا انرژی تولید کنند و مواد مورد نیاز را انتقال دهند، تقسیم شوند و به تغییرات محیطی پاسخ دهند. حجرات موجودات زنده برای انجام فعالیت های حیاتی نیاز به انرژی دارد که این انرژی از طریق مواد غذایی به دست میآید که این مواد از غشای حجروی عبور میکنند. خب شاگردان عزیز، انواع عملیه های حجروی را می خوانیم که عملیه های متابولیک می باشد، عملیه های انتقال مواد یا هم ترانسپورت پروسسز و عملیه های تکثیری، عملیه های ارتباطی، عملیه های انرژیزا، عملیه های دفاعی و حفاظتی که هر نوش انشالله در این صنف یا هم در صنف های آینده به خوانش می گیریم. که حال فعلا عملیه های انتقال مواد را به خوانش می گیریم در اینجا. اهمیت عملیه های حجروی چیست؟ تولید انرژی میکنه، برای انجام فعالیت های مختلف حجروی تولید انرژی میکند، رشد و ترمیم از طریق تقسیم حجروی یا همه عملیه های حجروی تمام حجرات مرده از بین میروند و با جای هزونا حجرات جدید به وجود میاین. پاسخ با محیط، برای سازگاری با تغییرات خارجی با دمای هوا خیلی سازگار میباشد. انتقال مواد، برای تامین نیازهای حجره و دفع مواد فاضله هم خیلی اهمیت دارد. عملیه های حجروی اساس زندگی هستند و تمام فعالیت های حیاتی بدن از کوچکترین حجره ها تا بزرگترین عضو ها نیاز به عملیه های حجروی دارند. خب این شد عملیه های حجروی. میاییم عملیه انتقال مواد در حجرات را به خوانش میگیریم. جهت انتقال مواد به حجرات دو عملیه مهم انتشار و اسموسیس را در اینجا مطالعه می نماییم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا گفتم تمام موجودات زنده به خاطر هزی که فعالیت های حیاتی خود را اجرا کنند نیاز به انرژی دارند و این انرژی را از مواد غذایی تهیه می کنند و این مواد غذایی هم از غشای حجروی عبور می کند که بعضی از مواد ها با آسانی از غشای حجروی و بعضی هم به سختی از غشای حجروی عبور می کند. عبور یا انتقال مواد به حجرات تحت دو عملیه صورت می گیرد که یک انتشار و دومش اسموسیس می باشد. خب میاییم با هر یک از این عملیه ها آشنا میشیم. عملیه انتشار. مولکول های گازات و مولکول های مایعات همیشه در حال حرکت میباشند. مطابق این شکل مولکول های رنگ به مرور زمان تمام آب را رنگین میکند. سرانجام وقتی میرسد که تمام آب به یک رنگ دیده میشود. خب شاگردان عزیز، حال میایم یک تجربه انجام میدهیم و از همه شما میخواهیم که مواد زر را با خود داشته باشین. آب، رنگ و گلاس. خب میایم در گلاس شیشه‌ای مقدار آب میریزیم و یک چند قطره از رنگ را هم اندازیم. میبینیم که این رنگ با مرور زمان آهسته آهسته تمام نمی بیکر یا هممی گلاس رنگین میسازه. قبلا رنگ آب بیرنگ بود، حالا مثلا اگر رنگ سرخ را انداخته باشیم تمام آب رنگ سرخ را آهسته آهسته به خود میگیرد. این عملیه را عملیه انتشار میگه. خب میایم در سلاید بعدی تعریف مختصرش را میخونیم. عملیه انتشار. انتقال مواد از یک نقطه که غلظت زیاد دارد به قسمتی که غلظت آن کمتر است انتشار میگویند. عملیه انتشار در حجرات نیز قابل اهمیت بوده، چون تبادل گازات اکسیژن و کربن دی اکساید توسط عملیه انتشار صورت میگیرد. خب دیفیوژن یا انتشار، به طور خلاص حرکت مولکول ها از ناحیه با غلظت بالا به ناحیه با غلظت پایین را انتشار میگویند. در علم بیولوژی شاگردان عزیز، انتشار به حرکت خود به خودی مولکول یا ذرات از ناحیه های با غلظت بالاتر به ناحیه ای که غلظت پایین تر داشته باشد گفته میشد، تا زمانی که غلظت در دو ناحیه برابر شود. این عملیه یکی از روش های اساسی جابجایی مواد در حجره ها و محیط ها است و بدون نیاز به انرژی انجام می شود. خوب انتشار هم به دو نوع می باشد، یکی انتشار ساده و یکی انتشار تحصیل شده. انتشار ساده مولکول های کوچک و غیر قطبی مانند اکسیژن، کربن دی اکساید و تار مستقیم از میان غشای حجروی عبور می کند که این نوع انتشار نیاز به پروتین های حامل یا انرژی هم ندارد. انتشار تحصیل شده باز مولکول های بزرگتر یا قطبی مانند گلوکوز که نمیتونن از غشای لیپیدی عبور کنند با کمک پروتین های خاص جابجا میشن که این نیز یک عملی غیر فعال است و انرژی مصرف نمی کند. خب انواع انتشار خواندیم، میایم او عوامل را میخوانیم که بر سرعت انتشار مؤثر هستند. هرچی تفاوت غلظت بیشتر باشه سرعت انتشار هم بیشتر می باشه. دمای بالاتر باعث افزایش سرعت مولکول ها می باشه و در نتیجه افزایش سرعت انتشار می شه که مولکول های کوچکتر سریع از مولکول های بزرگتر منتشر می شوند که غشاها یا محیط های چسبنده ممکن است سرعت انتشار را کاهش دهند. اهمیت انتشار در بیولوژی چیست؟ اکسیژن کربن دی اکساید در ششها و حجرات جذب مواد مغذی ماننده ورود گلوکوز به حجره ها از طریق همین انتشار تحصیل شده که انتشار یکی از عملیه های کلیدی حجرات است که به بقای موجودات زنده کمک میکنند که این شد اهمیت انتشار. خب میایم در سلاید بعدی غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن را میخوانیم. خب غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن. مولکول های آب، کربن دی اکساید و اکسیژن به سبب کوچک بودن به سادگی از غشای حجروی عبور می کنند. غشای حجروی موجودات زنده یک پرده نیمه قابل نفوذ است. بعضی از مواد از آن گذشته می توانند، حالان که مواد دیگر قابلیت عبور مواد از آن را ندارند. غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن، یا هم سیمی پریمیبل میمبرنز. غشای نیمه قابل نفوذ نوعی غشای است که بر برخی مواد اجازه عبور می دهد و مانع عبور مواد دیگر هم می شود. این غشا نقش بسیار مهمی در تنظیم عبور مواد بین داخل و خارج حجره دارد و عمدتاً مولکول هایی که کوچک مانند گاز، آب و همچنان اکسیژن ها و کربن دی اکساید عبور می دهد، اما از عبور مولکول های بزرگتر جلوگیری می کند. خب میریم سلاید بعدی. غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن. اگر پرده نیمه قابل نفوذ نمی بود، ممکن بود هر ماده‌ای که حتی برای حجره زیان‌آور هم می بود از خارج حجره وارد آن می گردد و برعکس آن مواد ضروری از داخل به خارج حجره انتشار می یافت. نباتات که پشمرده آب خود را از دست داده، برگ‌هایش چملک شده است. بعد از آن که به نباتات دوباره آب داده شد، حجرات آن آب کافی به دست آورده و تازه شده است. خب با غشای نیمه قابل نفوذ در سلاید قبلی ما آشنا شدیم. حالا میایم مثال های کاربردی قشاین مقابل نفوذ رو هم براتون میگم شاگردان عزیز. اول مثال که در کاربردی قشاین مقابل نفوذ در بدن انسان هست که قشاهای حجروی حیوانی نیمه قابل نفوذ هستند و به آب و گازهای کوچک مانند اکسیژن و کاربن دی اکساید اجازه عبور میدهند. دوم در نباتات غشای پلازمایی حجره های نباتی آب را جذب می کند و مواد محلول را تنظیم می کند. سوم در آزمایشگاه یا لابراتوارها غشه های مصنوی نیمه قابل نفوذ در آزمایش های طبی مثل دیالیز گرده ها و اسموز معکوس برای تصفیه آب استفاده می شوند. تفاوت غشای نیمه قابل نفوذ و غشای کاملا نفوذ پذیر. غشای نیمه قابل نفوذ یکی از ویژگی های اصلی حجره های زنده است که برای تنظیم محیط داخلی و تعامل با محیط خارجی بسیار ضروری می باشد. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امروز ما راجع به عملیه های حجروی معلومات به دست آوردیم که عملیه های حجروی به مجموعه از فعالیت ها و کنش های بیولوژیکی گفته می شود که داخل حجره اتفاق می افتد و برای رشد، تکثر و زنده ماندن حجره ضروری هستند. بعد خواندیم که بعضی از موادها با آسانی از حجره عبور میکنند و بعضی به سختی که دو عملیه به نام های انتشار و اسموسیس باعث عبور و مرور مواد میگردد. انتشار یا دیفیوژن را خواندیم که حرکت مولکول ها از یک محیطی که غلظت بالا دارد با محیطی که غلظت پایین دارد را انتشار میگویند. بعد غشای نیمه قابل نفوذ پذیر را خواندیم که غشای نیمه قابل نفوذ پذیر است که غشای نیمه قابل نفوذ نوعی از غشا است که به برخی از مواد اجازه عبور و مرور را میدهد و به بعضی از مواد اجازه عبور و مرور را نمیدهد. و موادی که اجازه عبور و مرور را میدهد مواد کوچک و ساده میباشند مانند اکسیژن و کاربن دای اکساید که ما مثال های کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ را هم خواندیم که در بدن انسان ها که تمام غشه های حجروی حیوانی نیمه قابل نفوذ پذیر است و از آنها مواد های کوچکی مانند اکسیژن، کاربن دای اکساید و آب عبور می کنند که در نباتات هم از اهمیت زیادی برخوردار بود که غشای پلازمایی حجره های نباتی آب را جذب می کند و مواد محلول را تنظیم می کند که هم یک اهمیت یا هم کاربردی مثال کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ بود. در آزمایشگاه ها و لابراتوار ها هم غشه های مصنوعی نیمه قابل نفوذ تهیه میشه که در مسائل طبی خیلی اهمیت بالا داره، مثلا دیالیز گرده و اسموز معکوس برای تصفیه آب هم استفاده میشه. که تفاوت غشای نیمه قابل نفوذ و غشای کاملا نفوذ پذیر هم خواندیم که غشای نیمه قابل نفوذ پذیر یکی از ویژگی های اصلی حجره های موجودات زنده میباشه که ای باعث از این میشه که تنظیم برای محیط داخلی و تعامل با محیط خارجی برقرار باشد. و اگر این غشای نیمه قابل نفوذ پذیر هم در موجودات زنده وجود نمی داشت، تمام موادهایی که حتی برای حجره هم زیان‌آور باشه داخل حجره میشد و تمام موادهای ضروری که داخل حجره است، مثلا هسته، سایتوپلازم، میتوکاندریا، این تمامش از حجره ها خارج میشد. که در کتاب ما یک مثال خیلی خوبی را هم داشتیم که یک نبات پژمرده بود که آب خود را از دست داده بود، برگ‌هاش چملک شده بود، گل‌ها پژمرده شده بود، بعد از او به نبات دوباره آب داده شد و حجرات آن که آب کافی به دست آورد دوباره تازه شد. شاگردان عزیز، شما هم میتونین در خانه هایتان همین تجربه را بالای نباتات یا هم گلها اجرا کنین که اگر یک نبات را یا هم یک گل را چند روز ما آب ندهیم، باعث ازی میشه که او آب خود را از دست بده و چملک شوه و پژمرده شوه و بعدا دوباره که برایش آب کافی دادیم او دوباره تازه میشود و برگ‌ها و گلهاش دوباره تازه میشود. خب این بود پایان درس امروزی. امیدوار هستم جلسه امروزی برایتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خدا نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ویروس و باکتری صحبت داشتیم. ما گفتیم که ویروس از کلمه لاتینی وینوم ساخته شده است که به معنای مایع زهری می باشد و گفتیم که ویروس در برگ تنباکو برای اولین بار کشف شد و ویروس ها نه موجود زنده هستند و نه غیر موجود زنده، چون اگر داخل حجره میزبان شاید فعالیت های حیاتی خود را انجام میدهد ولی خارج از حجره میزبان غیر فعال می باشد. و راجع به شکل و ساختمان ویروس ها هم صحبت های داشتیم. گفتیم که ویروس ها کس از دو قسمت ساخته شده، که یکی قسمت خارجی و دیگر هم قسمت داخلی می باشد، که قسمت خارجی توسط کپسید پوشیده شده است و کپسید یک پوش پروتئینی می باشد و قسمت داخلش هم توسط کپسید پوشیده شده ولی ممکن است با کپسید دین ای یا هم آرنی باشد. ویروس ها گفتیم اشکال مختلف دارد، که بعضشان ممکن کروی باشد و بعضشان ممکن شکل میله‌ای داشته باشد، که ویروس ها توسط الکترون میکروسکوپ دیده می شود. بعد از او آمدیم راجع به باکتری ها صحبت کردیم، که باکتری ها موجودات هستند که در آب، خاک و بدن انسان ها زندگی می کنند، که حجره باکتری ها معمولا به سه شکل دیده می شد، که شکل میله مانند بود که به نام باسیلیوس بود، شکل کروی یا گرد مانند بود که به نام کوکوس بود، و شکل دیگرش هم شکل فنر مانند بود که به نام سپرلاس، که نوع دیگر باکتری هم به شکل کاما می باشد که به نام ویبرو کلورا بود که سبب مریضی کلورا می شد. بعد راجع به تکثر باکتری ها صحبت کردیم، که بعضی از باکتری ها تکثر غیر زوجی می کنند ولی بعضی از دیگر باکتری ها تکثر زوجی می کنند، که اگر شرایط مساعد بود، شرایط محیطیشان درست بود، باکتری ها در هر بیست دقیقه رشد می کنند و قادر به تولید نسل می شه. بعد از اون راجع به نقش باکتری ها در محیط هم صحبت های داشتیم. گفتیم که باکتری ها از لحاظ نقششان در محیط به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضر و دیگرش هم باکتری های مفید، که باکتری های مضر به سبب فاسد شدن غذا می شد و سبب امراض جون توبرکولوز و تیتانوس می شد، و باکتری های مفید ما گفتیم که باکتری های هستند که اجساد مضر را تجزیه می کنند و همچنان از باکتری های مفید در ساختن آنتی بیوتیک ها و همچنان در ساختن ماست، سرکه و همچنان الکل ازشان استفاده می شد. خب این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته ما. حال میاییم یک درس جدید را شروع می کنیم. موضوع درس امروزی ما پروتستا، الجی و فنجی می باشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 16 الی 21 می باشد. خب میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، پروتستا. پروتستا یکی از قدیمی ترین موجودات زنده محسوب می شود، که در فصل گذشته ما یک آشنایی خیلی کوتاه راجع به پروتستا داشتیم، که پروتستا هسته حقیقی دارند و کروموزوم هایشان داخل هسته منظم می باشد، یعنی پرنگنده نمی باشد. زیادتر از پروتستا یک حجروی است، ولی بعضی از پروتستا های دیگر نیست وجود دارد که چند حجروی می باشند. پروتستا به خاطر حرکت کردن بعضیشان از اعضای حرکی یا هموژا یا سلیا و بعضی دیگرشان از اعضای حرکی یا فلاجیلاتا یا همشراق استفاده میکنه، که این موجودات هم به طور زوجی و هم به طور غیر زوجی تکثر میکنه، که در فصل گذشته ما گفتیم که پروتوزوهایی که نبات مانند باشن الجی و پروتوزوهایی که حیوان مانند باشن پروتوزوا نامیده میشه، که پروتوزوا به چهار کلاس تقسیم شده، که عبارت از کلاس سارکودینا، فلاجیلاتا، سیلیاتا و سپروزوا. به حال میاییم با هر کلاس به طور مختصر آشنا میشویم. خب در قدم اول کلاس سارکودینا. به نمایندگی از کلاس سارکودینا ما میتونیم که امیب را زیر مطالعه قرار دهیم شاگردان عزیز، که امیب توسط پاهای کاذب یا پاهای دروغین حرکت میکنه، که تمام پاهای کاذب برآمدگی های سایتوپلازمی است که از هر قسمت امیب به وجود میآید. بعضی از امیب ها به شکل پرازیت زندگی میکنه، یعنی باعث امراض میشه، که مثال خوبش انتامیبا هستولاتیکا است که باعث پیچش خونی در انسان ها میشه. بعد از او کلاس فلاجیلاتا است، که این اول کلاس طوری که از اسمش پیداست هر موجود زنده که در یک کلاس هست دارای یک الی چندین فلاجیل می باشه، که از همین فلاجیل قسمی که در اول درس ذکر کردم به منظور حرکت کردن استفاده می کنن، که نماینده خوب از یوگلینا است که از کلاس فلاجیلاتا نمایندگی می کنه، که یوگلینا به شکل آزاد در آبهای تازه و شیرین زندگی می کنه، که یک نماینده دیگری کلاس جاردیا است که داخل بدن انسان اگر شود باعث اسهال و پیچش خونی می گردد. بعد از کلاس فلاجیلاتا کلاس سیلیاتا است، که خب این کلاس بعدی ما سیلیاتا هست، که قسمی که از اسمش پیداست
ای کلاس دارای سیلیا یا مژه ها می باشه که توسط همین سیلیا یا مژه حرکت می کنه که نماینده ای کلاس رامیشه می باشه که ادعاب های استاده زیاد پیدا می شود و باعث امراض می گردد. بعد از کلاس سیلیا تا کلاس سپروز واس که ای گروه پروتستا هیچ اعضای حرکی ندارن که بخاطر مطالعه خوب ای کلاس پلازمودیم یک نماینده خوب است که پلازمودیم در حقیقت یک نوع پرازیت خون انسان است و باعث امراض مالاریا می شه که پلازمودیم به چهار نوع بوده که عبارت از پلازمودیم میبواکس میباشه که بعد از 48 ساعت که داخل خون انسان میشه علائم شروع میشه که تب و لرزه میباشد. نوع دومش پلازمودیم مالاریا است که بعد از 72 ساعت بعد از داخل شدن در خون انسان دچار تب و لرزه میشه. نوع سومش پلازمودیم فالسپارم است که این نوع پلازمودیم به شکل غیر منظم تب و لرزه را به بار میاره و نوع چهارمش پلازمودیم اوول است که مشابه پلازمودیم میبواکس است که بعد از 48 ساعت علائم مریض در وجود انسان پیدا میشه. با پلازمودیم خواشنا شدیم که پلازمودیم چیست. حال میاییم دوران حیات پلازمودیم را زیر خانش میگنیم که پلازمیت خون انسان است که باعث مرض ملاریا میشه و دوران حیات از پلازمودیم چه قسم میشه. پلازمودیم در دو میزبان که انسان و پشه نفل میباشه زندگی میکنه که به شکل زوجی در بدن پشه و به شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر میکنه. پرازیت های ملاریا که سپروزیت نامیده میشه توسط گزیدن پشه مونس نفل داخل خون انسان میشه و مستقیم وارد جگر انسان میشه و در اونجا تکثر میکنه که در اینجا سپروزیت به تروفوزیت تبدیل میشه و تروفوزیت ها میآیند حجرات سرخ خون را مورد حمله قرار میدن و شروع به تکثر غیر زوجی میکنه که در اینجا یک تعداد میزوئیت ها تولید میکنه که بعد یک تعداد میزوئیت ها به حجرات جنسی به نام گامتوسایت ها تبدیل میشه و یک مدت زیادی در خون انسان میباشه. بعد وقتی که پشه مونس نفل انسان را بگزه این گامتوسایت ها داخل بدن پشه میشه و به شکل زوجی تکثر میکنه که تعداد زیادی سپروزیت ها را تولید میکنه. این سپروزیت ها داخل غدوات لبه پشه میشه و هر وقت که این پشه انسان صحتمند را بگزه انسان مبتلا به ملاریا میشه. کردکی شد دوران حیات پلازمودیم. بعد از میایم راجع به الجی صحبت میکنیم که قبلا ما گفتیم که پروتوست هایی که نبات مانند است به نام الجی را میده میشه که الجی ها دارای دیوار حجروی هستند و کروفیل دارن که به همین خاطر به پروتوست های نبات مانند یا الجی مشهور هستند، چون داشتن دیوار حجروی و کروفیل یکی از خاصیت های نبات میباشه. خب با داشتن کلروفیل موجودات زنده غذای خود را خودشان میسازد، یعنی اتوتروف هستند که زیادتر الجی ها در آب، حوض و جهیل ها زندگی میکنند و تعداد دیگرشان در برف ها و چشمه های گرم یافته میشوند. بعد میایم راجع به شکل و ساختمان الجی صحبت می داشته باشیم که الجی ها به شکل یک حجروی و چندین حجروی میباشد که طول الجی های چندین حجروی 60 متر میباشد که الجی ها به صورت عمده و سه نوع است که الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز میباشد که رنگ های مختلف الجی ها به خاطر موجودیت منهای غیر کلروفیل می باشد. الجی ها در حوض ها، آب و همچنان در تانک های آب که پاک نشده باشند رشد می کنند. بعد از الجی می آییم با فنجی آشنا می شیم که فنجی ها هم مانند الجی ها نبات مانند هستند، اما این موجودات برعکس الجی ها کلروفیل نداره. این موجودات یک حجروی یا همچنان حجروی می باشد و فنجی ها در همه جاها می توانند رشد کنند، ولی در جاهای مرطوب یا تاریک و همچنان گرم خوبتر نمو کرده می توانند که مثال های خوب فنجی خمیرمایه می باشد که خمیرمایه یک حجروی است و به شکل استوانه‌ای بیضوی دایروی پیدا میشه که در رسیدن خمیر نقش مهم دارد. مثال دیگر فنجی ها فنجی پرازیت نباتات است که این هم یک حجروی میباشه و بالای نباتات میروه که مثال خوبش کچالو میباشه. بعد از این سمارق است که مثال دیگر از فنجی ها سمارق میباشه که سمارق ها در چوب هایی که در حال خراب شدن باشد رشد میکنه و در موسم های بارانی در چمنزار ها زیاد دیده میشه. خب با فنجی خوشنا شدیم، حال میاییم با تغذیه فنجی آشنا میشیم که تغذیه فنجی چگونه صورت میگیره. فنجی ها سپروفایت میباشن، یعنی از اجسام موده مرده و تخریب شده تغذیه میکنن. بعض از فنجی ها مضر میباشه و باعث امراض میشه که همه فنجی ها جز از خمیر مایه از یک رشته های برنامه هایفا تشکیل شده که وقتی که یه هایفا رشد کنه یک رشته و ساختار دیگر برنامه مایسلم را میسازن. خب با تغذیه فنجی آشناشیم که فنجی چگونه تغذیه میکنه. نقش فنجی در محیط چیست؟ و قسمی که قبلا به این موضوع اشاره کردم که فنجی ها غذاهای خود را از تجزیه اجسام مرده تجزیه می کنند، پس ای از این لحاظ فنجی ها نقش مهم را دارد که این نقش مهمی در دوران مواد در اکوسیستم می باشد که اجساد مرده را تجزیه می کنند و همچنان از فنجی ها در جور کردن انتیبیوتیک ها هم استفاده میشه. ولی بعضی از فنجی ها هستن که مضر هستن و باعث فاسد شدن غذا و همچنان باعث امراض جلدی می گردد. خب با اهمیت فنجی آشنا شدیم. میایم گلسنگ ها چیست؟ وقتی که فنجی و الجی با هم زندگی کنند، گلسنگ به وجود میآید که در این نوع زندگی الجی مواد غذایی را به فنجی آماده میسازد و فنجی منرال و آبها را برای الجی تهیه میکنه که از این زندگی، از این نوع زندگی گلسنگ ها به وجود میآیند. خب شاگردان عزیز، میایم یک مرور کوتاه را به درس امروز می داشته باشیم که امروز ما در درس خود چی چیزها را به خوانش گرفتیم. ما امروز راجع به پروتوستا صحبت های داشتیم که پروتوستا دارای هستی حقیقی دارن و یک حجروی می باشن و پروتوستایی که حیوان مانند هستن به نام پروتوزوا یاد میشه که پروتوزوا 4 کلاس داشت: کلاس سارکودینا، کلاس فلاجیلاتا، کلاس سیلیاتا و کلاس سپروزوا، که کلاس سارکودینا مثال عمده از او آمی بود که توسط پاهای کاذب خود حرکت میکرد. کلاس فلاجیلاتا این کلاس دارای یک یا چندین فلاجیل بود که از این فلاجیل به منظور حرکت استفاده میکرد و مثال خوبش یوگرینا و جاردیا بود که جاردیا در داخل بدن انسان باعث اسهال و پیچش خونی میشد. بعد راجع به کلاس سیلیاتا صحبت های داشتیم که اعضای کلاس تمامشان سیلیا یا موژه دارن که توسط همی سیلیا یا موژه حرکت میکنن که نماینده خوب از این پرامیشیا میباشه که پرامیشیا هم داب های استاد زیاد پیدا میشه و باعث امراض میشه. راجع به کلاس سوپروزو هم صحبت های داشتیم که نماینده خوب از پلازمودیم بود که 4 نوع پلازمودیم بود: پلازمودیم ویواکس، پلازمودیم مالاریا، پلازمودیم فالس بارم و پلازمودیم اوول. بعد راجع به دوران حیات پلازمودیم هم پرداختیم که پلازمودیم زندگی خود را در دو میزبان پیش میبره که یکی از او انسان میباشه و یکی از او هم بشه مونس انافیل میباشه که پلازمودیم به شکل زوجی در بدن پشه و در تکثر میکنه و به شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر خود انجام میده. بعد راجع به الجی هم صحبت داشتیم، گفتیم که اصلاح الجی به اجسام ساده نبات مانند که دارای دیوار حجروی و همچنان کلروفیل باشد به کار برده میشه که الجی ها توتروف بودن، غذای خود را خودشان میساختن. بعد هم به راجع به شکل و ساختمان الجی صحبت های داشتیم که 3 نوع عمده الجی بود که الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز بود. راجع به فنجی ها هم صحبت های داشتیم که فنجی اجسام نبات مانند است ولی کلروفیل نداره که یک حجروی هم چندین حجروی میباشد که مثال های خوبش خمیر مایه، فنجی پرازیت نباتات، سمرقا بود. بعد راجع به تغذیه فنجی هم پرداختیم که فنجی ها با اجسام مرده از اجسام مرده تغذیه میکنه و متکی با اجسام مرده میباشند. بعد نقش فنجی در محیط هم به خوانش گرفتیم که بعضی فنجی ها اجساد مرده را تجزیه میکنه که نقش خیلی مهم است، ولی بعضی از فنجی ها غذا را فاسد میسازه و باعث امراض جلدی میگرده که نقش مضر فنجی در محیط میباشه. بعد راجع به گلسنگ ها هم پرداختیم، گفتیم گلسنگ ها زنده جان های هستند که حاصل زندگی فنجی و الجی میباشه که در این نوع زندگی الجی مواد غذایی را به فنجی تهیه میسازه و فنجی منرال و آب را برای الجی تهیه میکنه که از این نوع زندگی گلسنگ ها با وجود میایم. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب حال میایم براتون 4 سوال کارخانگی میتونم که مربوط به درس امروزی ما میشه. خب سوال اول، پروتوستاها چی میباشد؟ تشریح کنید. سوال دوم، 4 کلاس پروتوزوا را نام ببرید. سوال سوم، فنجی ها را تشریح نمایید. و سوال چهارم، اگر الجی ها و فنجی ها با هم یک جای زندگی کنند، حاصل زیست و یا زندگی اینها چی میباشد؟ خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی میتونین که همین 4 سوال را به خوبی حل کنین. خب به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد و از جلسه امروزی شما میتونین که برای حل سوالاتی که من کارخانگی دادم به شما استفاده کنین و همچنان حل تمرینات این فصل هم میتونین که از روی همین جلسات بیولوژی حل کنین. خب به پایان جلسه امروزی رسیدیم. وقتتان خوش. تا جلسه های بعدی دیگر شما را به خداوند پاک میسپارم. وقتتان خوش. خدا حافظ تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم تکثری صحبت های داشتیم. ما گفتیم که سیستم تکثری مذکر اول در مطالعه قرار دادیم که سیستم تکثری مذکر شامل خصیه های اپیدیدامیس بود، نل های انتقال دهنده اسپرم، غده های پروستات و کیوپر و همچنان مجرای ادرار بود که خصیه سیاه اسپرم را تولید میکرد و همچنان راجع به ساختمان اسپرم بالغ صحبت های داشتیم که یک حجره اسپرم بالغ از سه قسمت ساخته شده که قسمت سر، قسمت تنه و همچنان قسمت دم میباشه. راجع به سیستم تکثری مونس هم صحبت کردیم که سیستم تکثری مونس وظایف تولید هورمون های جنسی، تخمه، انکشاف تخمه القا، نمو و همچنان جنین و بالاخره تولد طفل را به عهده داشت که تخمدان اعضای امی تولید کننده تخم بود که در طول زندگی جنس مونس تنها 300 الی 400 تخمه از او بالغ میشه و سایر تخمه های نابالغ از او بدون از اینکه بالغ شد و غیر فعال میشه. بعد از او راجع به دوران حی صحبت های داشتیم که از زمان بلوغ الی 45 سالگی در سیستم تکثری زنها تغییرات محور صورت میگیره که این تغییرات محور جنس زنها را به خاطر حمل شدن هم آماده میسازه که این امی دوران به نام دوران حی زیاد میشه که روز اول امی دوران حی است که خون و پارچه های انسجام از هم بیرون میشه به نام روز اول دوره حیض حساب میشه که این خون ریزی تقریبا 5 روز دوام میکنه و تا از اینکه دوباره می دوران آغاز شوه معمولا 28 روز را در بر میگیره. بعد از اون راجع به القا صحبت کردیم که هنگام آموزش جنسی میلیون ها اسپرم در دستگاه تولید مثل مونس داخل میشه که به خاطر القا کردن حداقل یک از اسپرم ها کافی است که باید غشای تخمه یا بگیرن بشکافن و از اون بگذره که این کار قدر آسان هم نمیشه چون که اسپرم تا از اینکه به تخمه رسه با معانی زیادی مواجه میشه. بعد از اون راجع به حملگی صحبت کردیم که وقتی که امی یک سپرم حجره داخل امی ساختمان تخمه شد هسته تخمه و همچنان هسته سپرم با هم اتحاد کنه تخمه القا پیدا میکنه و تخمه القا شده از نفیره به طرف رحم حرکت میکنه که این حرکت یا همسفر 5 الی 6 روز را در بر میگیره که در روز 11 هم الی 12 هم القا و همچنان زایگوت به شکل توپ بسیار کوچک داخل حجرات میشه که برنام جنینیت میشه که امی روز ششم القا عمل غرس صورت میگیره و همچنان زن حمله میشه که بعد از عملی غرس جوره یا هم پلاسنتا با وجود میاد که پلاسنتا راه یا هم عضو مخصوص تبادله دو طرف مواد بین نطفه و همچنان مادر بود. خب بعد از او راجع به تولد چندگانگی صحبت کردیم که به طور معمول در هر ماه یک تخمه از تخمدان آزاد میشه ولی گاهی ممکن میباشه که این تعداد به دو یا هم سه عدد برسه که القا شدن همی همزمان از این تخمه سبب از این میشه که دوگانه ی هم چندگانگی پیدا شه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید ما را شروع میکنیم. موضوع درس امروزی ما از نطفه تا جنین میباشه الا تداوی ایدز و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 94 الی 98 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب از نطفه تا به جنین چی می باشه؟ بعد از عملی القا که در آخر هفته سوم صورت میگیره دمی آخر هفته سوم نطفه در حدود 2 میلیمتر طول پیدا میکنه و توسط یک غشای نازک به نام امینیون احاطه میشه که امینیون از یک نوع مایع پر میباشه و حفاظت نطفه را از آسیب ها و همچنان زبره ها به عهده داره که در هفته پنجم دوران حملگی بند ناف ساخته میشه و بعد اعضای دیگر مانند قلب، مغز، رگ های خون، نخای شوکی، چشم و دست ها و همچنان پاها و گوش ها در مراحل مختلف تشکیل می شوند که قبل از تولد جنین اندکی در رحم پایین تر می آید و سر بیشتر و همچنان سرش بیشتر نزدیک گردن رحم قرار می گیره. خب بعد از اون می آییم تولد یا وضع حمله زیر نظر می گیریم که تولد یا وضع حمل چگونه است. در هفته های 37 و همچنان 38 جنین به طور کامل انکشاف پیدا میکنه که به طور معمول یک دوره کامل حاملگی تقریبا 40 هفته طول میکشه که امی هم دوره کامل حاملگی صورت بگیره و جنین به دنیا بیایه و طور واقعی زمانی که در ولادت شروع میشه رحم مادر به یک سلسله انقباضات عضلاتی شروع میکنه که به نام درد ولادت یاد میشه که البته امی انقباضات عضلاتی بدون درد نمیوشه بلکه یا درد های دیده داره که امین دردها بنام دردهای ولادت یاد میشه که به طور معمولی انقباضات جنین را به پیش میبره و طفل متولد میشه و در فاصله بعد از چند دقیقه هم پلاسانتا دفع میشه. خب بعد از این میاییم راجع به سونوگرافی صحبت میکنیم که سونوگرافی چیست. شاگردان عزیز سونوگرافی تصویربرداری هم امین مایناتی است که به طور معمول در زنان حمله استفاده میشه که در این روش با کمک امواج التراسان تصاویری از میه درون بدن تولید میشه که به کمک از این ما میتونیم که جسامت جنین، جنسیت و همچنان سن از را تعیین کنیم و علائمی که سلامت جنین را نشان میده که علامت سلامتی جنین عبارت میباشه از حرکات های قلبی از و از میه از سونوگرافی به دست میاد که بسیاری از نرسای های جنین با این روش قابل تشخیص میباشه که بعضی از اختلالات امیجونین توسط سونوگرافی میتونیم که تشخیصش کنیم که تا دهه 60 میلادی امی اشعه اکس تنها راه مطالعه اعضای داخلی بدن بود که بدون دخالت جراح بود، ولی حال در دهه‌های جدید از این تصویر سونوگرافی باعث یک روش بی‌خطر استفاده میشه که مورد استعمال دیگر از این تصویر برداری از اعضای داخلی مانند مثلا قلب، گرده ها، اعضای تناسلی و همچنان غیره میباشم. خب شاگردان عزیز، بعد از او راجع به اقامت صحبت میکنیم که اقامت در زنان چیست. خب شاگردان عزیز، زنان ممکن است که عقیم باشن و نتوانن که به طور کامل تخمه را از دمی تخمدان تولید کنه که علت از اقامت در زنان عامل است که اول عواملش می باشه که اسپرم به کانال آین نفیره نرسه و هم جلوگیری از او کنه که به طور مثال شکل گردن رحم و همچنان گرفتگی مسیر یک یا هر نفیره از یک عامل است که اقامت صورت میگیره. اما اقامت همیشه مربوط به نواقص در ساختمان یا هم در فعالیت سیستم تکثری زنان نمی باشه. ممکن است که همی تولید اسپرم در مرد کافی نباشه و در نتیجه همی اسپرم ها نتونه که خود را به تخمه برسانه که معمولا اگر تعداد اسپرم های سالم از 20 میلیون در هر میلی لیتر منی کمتر باشه فرد عقیم می باشه که گاهی هم بیشتر اسپرم هایی که دمی مردان تولید میشه ضعیف و همچنان ناقص می باشه و نمیتونه که تخمه را القا کنه که در نتیجه حالت عقیمی پیش می آید که امی حالت اقامت تنها مربوط به زنان نمیشه بلکه مردان هم وجود داره که امراض جنسی مخابراتی که از قبیل سوزاک یا هم دیگرا می باشه دمی امی مرس ها میتونه که منجر به اقامت در زنان و همچنان مردان شهبه. خب بعد از این میاییم راجع به انتقال امراض از طریق مقاربت های جنسی صحبت میداشته باشیم که از طریق امی مقاربت های جنسی کدام امراض انتقال پیدا میکنن. خب شاگردان عزیز، زیادتر از این امراض هستن که از یک شخص مصاب شخص سالم در می وقت مقاربت جنسی سرایت میکنه که این امراض سالانه تعدادشان زیادتر میشه و از جمله از این امراض که هست سوزاک میباشه، سفلیس میباشه، ایدز و همچنان دیگه امراض می باشه که مرض ایدز خطرناکتر از تمام از این مرض هایی که ایلیت کرده می باشه و تا هنوز بدبختانه که ادوی مشخص به خاطر تداوی ایدز پیدا نشده. خب میاییم با ایدز آشنا میشیم که ایدز چیست. خب شاگردان عزیز، ایدز در سال 1980 در اولین وقتی که شناخته شد سال 1980 بود که تا حال حدود 50 میلیون انسان را به می مرض ایدز مصاب شده که از سال 1980 الی تا حال حدود 50 میلیون نفر به می مرض ایدز مصاب شده که از جمله از این تا حال حدود 16 میلیون از این تلف شدن و عامل از این ایدز یک نوع ویروس می باشه که به نام HIV می باشه یا هم Human Immunodeficiency می باشه که این ویروس به گروه خاص از کرویات سفید خون حمله میکنه که در نتیجه می حمله قدرت دفاعی بدن به مرور زمان کم میشه که سرانجام امین کسی که به مریضی مبتلا باشه و مریضی های ساده هم جان خود را از دست میده چون که سیستم دفاعی بدن ضعیف میسازه و قدرتش پایین میاره که وقتی که قدرت سیستم بدنی ما کمتر شه ما نمیتونیم که در مقابل مریضی های ساده هم دفاع کنیم. خب در حقیقت امین ویروس ایدز با تخریب کرویات سفید خون زمینه را برای فعالیت عوامل مریضی مثلا باکتری ها، ویروس ها، فنجی و همچنان بعضی از ویروس های دیگر مساعد می سازه که HIV از می خون و غشه های مخاطی مثلا غشه های مخاطی کانال های تناسلی وارد بدن می شه. خب علائم ایدز چیز؟ شاگردان عزیز، از وقتی که امی ویروس ایدز داخل بدن انسان میشه تا آشکار شدن علائمش ممکن است که سالها تیر شود یا هم چند روز یا هم به طور مثال تا 10 سال هم میتونه که طول بکشه که فرد این مدت ممکن است که در ظاهر بیمار نباشه یا هم مریض نباشه اما امی ویروس داخل بدن از او میباشه و میتونه که افراد دیگر هم آلوده کنه که تشخیص قطعی HIV با انجام دادن آزمایش خون امکان پذیر میباشه که با انجام دادن معاینات خون ما میتونیم که معلوم کنیم که در بدن ما ویروس HIV هست یا خیر. خب بعد از این میایم راجع به راه های ورود ویروس به ایدز به بدن انسان را زیر مطالعه قرار میدیم که ویروس ایدز چگونه به داخل بدن انسان سرایت میکنه. شاگردان عزیز، ویروس ایدز ممکن است که از سه راه وارد بدن انسان شود. یکی تزریق خون، البته تزریق خون آلوده به ویروس ایدز، و یا هم استفاده از وسایل تیز و برنده که با ویروس ایدز مبتلا باشه یا هم آلوده باشه، که مثلا سرنج می باشه، سوزن می باشه، تیغ ریش تراشی و همچنان وسایل خالکوبی می باشه، که ممکن است کسی که مثلا به خالکوبی آمده باشه خونش با می وسیله خالکوبی یا هم امو وسیله که خالکوبی صورت می گیره به این آلوده باشه و می خون، یا هم می وسیله خالکوبی با فرد سالم هم سرایت کنه و با خونشان یک جا شه و می HIV یا هم ویروس ایدز داخل بدن انسان سالم شوه. راه دوم از انتقال ویروس که می باشه از طریق تماس جنسی می باشه که از فرد آلوده به فرد سالم صورت می گیره، و راه دیگر از انتقال ویروس از مادر آلوده به نوزاد می باشه که در مراحل حملگی و همچنان شیر دادن صورت می گیره. خب شاگردان عزیز، تحقیقات نشان داده که ویروس ایدز از راه هوا، آب و همچنان غذا، دست دادن، صحبت کردن، روبوسی کردن، اشک و همچنان ادرار می تونه که از فرد آلوده به فرد سالم منتقل نشه. یعنی تنها امی ویروس ایدز از طریق خون وارد انسان، وارد بدن انسان میشه. خب شاگردان عزیز، میایم با تداوی ایدز آشنا میشیم که تداوی ایدز چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، ایدز تا حال هم از جمله امراضی است که هیچ علاج قطعی نداره، بلکه با مصرف بعضی از دواها میتونیم که از پیشرفت مرض و همچنان فعالیت ویروسش جلوگیری کنیم، که همه قسم که تمام انسان ها توانستن که از بعضی به خاطر بعضی امراض و همچنان میکروبا و ویروس ها بتانن که واکسین بسازن. همچنان سنسدانان دی تلاش دی یاد کوشش هستن که برای ایدز هم واکسین بسازن، اما با وجود از این تلاش های زیاد تا هنوز هم سنسدانان موفق نشدن که به خاطر ایدز یک واکسین تهیه کنن. پس به می خاطر یا تنها راه جلوگیری از ابتلا به مرض ایدز آموزش و همچنان پرهیز از رفتارهایی است که ما را در مرض آلودگی به ویروس قرار میده، که ما باید نسبت به سلامت خود مسئول باشیم و باید از مراقبت کنیم، که این وظیفه ماست که خود را از مبتلا شدن به مرض حفظ کنیم و مراقب صحت و سلامت خود و همچنان دیگران باشیم، که باید با کارهایی که به سلامت ما خطر داره باید به اون نبگوی. مثلا باید رفتارهای پرخطر که روابط جنسی نامشروع می باشه، بی بندوباری می باشه، کشیدن سیگارت و غیره می باشه، و همچنان استعمال سرنج های پیچکاری اضافی که در کلینیک ها زیادتر استفاده میشه، که از یک سرنج پیچکاری به چند نفر همی پیچکاری شده میشه، باید به این نبگوییم که اشخاص مبتلا به این مرض باید به مرکز توصیه و همچنان تداوی مراجعه کنن و باید تداویشان صورت بگیره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. به پایان جلسه امروزی رسیدیم. در پایان جلسه امروزی سه سوال برتان کارخانگی دارم که با حل کردن این سه سوال میتونین به درک و فهم عمیق این درس پی ببرین. که سوال اول عبارت است: مرحله از نطفه تا به جنین را تشریح نمایید. سوال دوم: اقامت چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال سوم: امراضی که از طریق مقاربت های جنسی انتقال می یابند چی می باشد؟ نام ببرید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی امروزیتان و به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به تطبیق ژنتیک صحبت های داشتیم. ما گفتیم که تیزاب های هستی ماده اساسی در ژنتیک هستن که حاوی معلومات و خصوصیات ارثی هر فرد میباشه که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکنه، که در ابتدای قرن 20 علمای ژنتیک در جستجوی کشف ماهیت ماده ژنتیکی در حجره بودند. و
بعد از راجع به دیوکسی رایبو نوکلیکاسی صحبت های داشتیم یا هم دینی که برای سالیان دراز شکل و ساختمان مولکول دینی به خاطر دانشمندان علم ژنتیک یک میما بود که در سالهای 1950 دو دانشمند به نام های گریک و آلسان بعد از تجارب گوناگون امی مدل کیمیای دینی را کشف کردند که صفات ترسی توسط جنها تعیین میشد و این جنها هستند که از یک نسل به نسل دیگر منتقل میشند. بعد از راجع به نوکلیوتاید ها صحبت های داشتیم، گفتیم که دینی از اجزای تشکیل شده است که به نام نوکلیوتاید یاد میشه که از یک قند 5 کربونه و همچنان یک قلیوی و همچنان یک گروه فسفیت ساخته شده که قلیوها چهار نوع می باشند که اتنین، گوانین، سیتوزین و همچنان تیمین می باشند. بعد از راجع به مدل واتسون و گریک صحبت های داشتیم، گفتیم که جیمز واتسون و فرانس گریک دو دانشمند علم ژنتیک هستند که به این نتیجه رسیدند که دی ان ای باید مانند زینه ربری تب خورده باشه که بعد از او توانستند که مدل دی ان ای را با استفاده از مواد بسیار ساده که در لابراتوار داشتند بسازند. بعد از راجع به قدم های ابتدایی در ژنتیک، البته در انجینری ژنتیک صحبت های داشتیم، گفتیم که از گذشته ها البته چندان دور دانشمندان از باکتری استفاده کرده که انسولین انسانی را از او تهیه میکرد و یا همچنان در نباتات مثلا در بجانومی جنهایی را داخل میکرد که باعث بوجود آمدن خواص خاص میشد که علمای ژنتیک در لابراتوارهای پیشرفته همواره در صدد به وجود آوردن صفات جدید و از بین بردن جنهای تولید کننده امروز میباشد که دینی را از او یا همچندین موجود زنده میگیره و یک جا ساخته و دینی جدید یا هم ریکامبینن دینی یا هم دینی با ترکیب جدید را میسازند. خب شکرتان عزیزی بود، یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که درس جدید امروزی ما موضوع درس ما انجینیری ژنتیک الا تداوی انسان توسط جنها می باشد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 87 الى 91 می باشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاکران عزیز، انجینری ژنتیک، ادویه و واکسین ها چی می باشد؟ بیشتر دستاوردهای جالب انجینری ژنتیک متوجه مورد استفاده از او در جامعه می باشد که استفاده از تکنولوژی ژنتیک در تهیه ادویه و همچنان در تحقیقات ادامه داشته و پایان ناپذیر می باشد که بعضی از دواها که از این طریق تهیه شده هستند اکنون در بین مردم ها جای عادی خود را اشغال کرده که یکی از او واکسین می باشد و همچنان ادویه جدید که بر علیه امراض مبارزه می کند. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به ادویه ژنتیکی صحبت میکنیم که بسیاری از بی‌نظمی های ژنتیکی و بعضی از امراض انسانی زمان به وجود میآید که بدن انسان قادر به ساخت پروتئین های مشخص نمیباشه. مثلا دیابت اطفال یکی از این امراض است که بدن قادر به کنترل سطح قند در خون نمیباشه چون که یک پروتئین خاص یعنی انسولین تولید نمیشه که این بی‌نظمی ها تنها وقتی قابل کنترل است که پروتئین مورد نظر به مقدار کافی از خارج به بدن برسه که پروتئین هایی که وظایف بدن را کنترل میکنه به شکل نرمال و به میزان کم در بدن موجود است که امروز در جهان صدها کمپانی دواسازی وجود دارد که با استفاده از تکنولوژی ژنتیک و همچنان باکتریا پروتئین های مهم را میسازد که گاهی در وقت انتقال خون میکروب ها بعضی از میکروب هایی که از امراض مثلا ایدز یا زردیسیا ندانسته از شخص خون دهنده به شخص خون گیرنده انتقال میکنه که امروز توسط این انجینری ژنتیک پروتئین ساخته شده که خطر انتقال میکروب ها را از بین میبره و طوری که این پروتئین قبل از انتقال در خون گرفته میشه از شخص خون دهنده زرق میگرده زیرا این پروتئین خاصیت جذب میکروب هایی که در خون میباشه را دارم. خب شاگردان عزیز، واکسین های ژنتیکی چی می باشه؟ واکسین های ژنتیکی این می باشه که بسیاری از امراض ویروسی مثلا چیچک و پولیو یعنی پولیو فلج اطفال می باشه که توسط ادویه عادی قابل تداوی نیست اما با استفاده از واکسین میتونیم که از مبتلا شدن به این مرض جلوگیری کنیم. مثلا که قبلا هم ذکر کردم واکسین شامل تمام یا قسمت از جنس پاتوجن می باشه که به شکل خوراکی و هم زرقی مورد استفاده قرار می گیره زمانی که واکسین به بدن زرق میشه سیستم دفاعی هم سیستم معافیت بدن پروتین هایی را که در سطح پاتوجن قرار داره شناسایی میکنه و برزد از او پروتین را میسازه که انتیبادی نمیده میشه که در آینده اگر باز همان پاتوجن داخل بدن شوه انتیبادی هایی که قبلا ساخته شده هنوز هم در بدن موجود میباشه و در مقابل می پاتوجن از بدن دفاع میکنه یعنی قبل از اینکه پاتوجن فرصت تولید بیماری را پیدا کنه او را از بین میبره. که شاگردان عزیز، در یه آخر واکسین ها با استفاده از انجینری ژنتیک طوری ساخته شده که احتمال تولید هیچ گونه خطر در وجود فرد مورد نظر نداره که انجینران ژنتیک او قسمت از میکروب پاتوجن را که تولید پروتین ها یعنی سطح پاتوجن را میکنه به دینه ویروسی انتقال میده که پاتوجن نسبت به ویروس در وجود شخص تولید مرض نمیکنه که اما در سطح خود پروتین های پاتوجن نداره بنابراین در بدن برزده از او آنتی‌بادی ساخته میشه و در بدن در مقابل از معافیت حاصل میکنه. خب بعد از راجع به انجینری ژنتیک در نباتات صحبت های می داشته باشیم که انجینری ژنتیک در نباتات چی است؟ خب شاگردان عزیز، هزاران سال ناگهان از علم انجینری ژنتیک استفاده میکنه و به انتخاب دانه ها نسل بهتر نباتات را به وجود آورده هستند که اگر دقیق متوجه شوم آنها بهترین دانه را انتخاب میکردن و بار بار او را کش نکردن که عمل به تدریج نسل خوبتر را پدید میآورد که در قرن بیستم زارعان و کسانی که در ساحه ژنتیک کار میکردن با استفاده از قوانین علم دانه ها را انتخاب کردن و با نسل دیگری که از آنها نسل های بهتر و خوبتر تولید میشد او را یک جمع سازند که امروز انجینری ژنتیک امکان را به ما میده که تا جن صفات خاص و مورد علاقه خود را از یک نبات گرفته و به نبات دیگر انتقال دهیم که در نتیجه نبات حاصل صفاتی را میداشته باشه که ما میخواییم که انجینران ژنتیکی میتونند تغییرات زیادی در نباتات بوجود بیارن، مثلا میتونند که یک نبات را در برابر خشکسالی مقاومتر بسازن و حتی میتونند نبات را طوری تغییر دهند که به هر نوع خاک یا هم اقلیم و محیط های متفاوت سازگار شون و دانشمندان ژنتیک جن باکتریایی خاک را به نبات منتقل می‌سازند که در نتیجه نبات مسکون نسبت به حشره‌های مضر مقاومت حاصل می‌کنه و طوری که جن سبب تولید پروتئینی در نبات میشه که بالشه‌های حشره صدمه وارد می‌کنه و این نبات به حشره‌کش‌های کیمیایی احتیاج نمی‌داشته باشه که به عبارت ساده‌تر شاگردان عزیز اگر بگوییم این ماده یک حشره‌کش طبیعی می‌باشه. خب شاگردان عزیز، انجینری ژنتیک یک گام مثبت در جهت حفظ محیط زیست از مواد آلوده کننده نیز برداشته است که با استفاده از انجینری ژنتیک میتونیم ارزش مواد غذایی را در محصولات زراعتی بالا بریم. مثلا طوری که شما میدانین که در کشور ما و همچنان بیشتر از کشورهای آسیایی برنج غذای اصلی است که همواره از اون ما استفاده میکنیم، اما برنج که از آهن و بتاکاروتین که بدن از او از ویتامین ای ساخته شدن ایران نداره و مردم در کشورهای فقیر همیشه از میکم بود هن رنج میبره که به خاطر حل این مشکل انجینیران ژنتیک در تلاش حل کردن جن به برنج در جهت رفع کم بود هن و همچنان بتاکاروتین برآمدن و تا حدی هم موفق به عمل شدن که نامی برنج را برنج طلایی گذاشتن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به انجینری ژنتیک در حیوانات صحبت میکنیم که از زمانهای بسیار قدیم انسان ها با استفاده از روش های ننوی در صدد اصلاح نسل حیوانات بوده که و میکوشیدن تا همین نسل های را با وجود بیارن که دارایی محصولات بهتر و همچنان بیشتر، یعنی از نگاه کمی و کیفی که هسته یا زیادتر باشن، اما بسیار اوقات چون این کار آنان مطابق با اصول علم نمی بود نتیجه کارشان گاهی بتی و گاهی هم منفی می بود که اکنون انجینیران است تکنولوژی ژنتیکی استفاده میکنه و حیوانات بهتر و خوبتر را به وجود میاره که بعضی از مالداران هورمون رشد را در رژیم غذایی گاوها علاوه میکنه تا تولید شیر بیشتر بسازه و در گذشته ها هورمون رشد را از مغز گاوهای مرده به دست میاردن که حالا امی جن هورمون رشد گاو را داخل جسم باکتری میکنه و باکتری شروع به تولید هورمون میکنه که هم ارزانتر است و هم آسانتر میتونیم او را به ماده غذایی گاوها علاوه کنیم. خب بعد از میایم راجع به تداوی انسان توسط جن صحبت های می داشته باشیم که تداوی انسان توسط جن ها چگونه صورت می گیره. خب شاگردان عزیز، در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان جینوم یا هم مجموعه جن ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و نقش ژنتیکی هر فرد مشخص شده است که با پیشرفت علم ژنتیک دانشمندان میتونه که بسیاری از بی‌نظمی هایی که ژنتیکی هست و را قبل از تولد در مراحل جنینی مورد تشخیص و تداوی قرار دهند که با کدام تکنیک ها ما میتونیم در مراحل جنینی امراض را مورد تشخیص و تداوی قرار دهیم. خب شاگردان عزیز، تاریک شما میدانید که در دینه هر فرد صفاتی که بروز میایه به شکل نهفته موجود میباشه و مرحله بعد از تشخیص تداوی است که به نام جن تراپی میشه که جن تراپی عبارت از داخل نمودن جن های سالم به عوض جن های ناقص در داخل حجرات انسان جهت تاسیس به نظم ژنتیکی میباشه که ساخت دینه با ترکیب جدید از جن انسان با جن باکتریا در ساختن بسیاری از دواها برای تداوی امراض انسانی موفقیت های زیادی را برداشته که مثلا با استفاده از دینه با ترکیب جدید باکتریا میتونیم به مقادیر زیاد هورمون رشد را بسازیم که این هورمون به اطفال که غده نخامی از و فعالیت نرمال نداره داده شود و همچنان دانشمندان علم ژنتیک پیش بینی میکنن که در آینده های نزدیک قادر خواهند شد که تبسیاری از امراض خاص ژنتیکی را تداوی کنند که چنانچه که قبلا نیز ما گفتم که جن تراپی امیدوار کننده ترین و همچنان جدیدترین عمل مبارزه در مقابل بی‌نظمی های ژنتیکی می باشه که شاگردان عزیز، چطور امی ما میتونیم که جن سالم را به عوض جن ناسالم در حجره های ما جایگزین کنیم که دانشمندان انجینیر ژنتیک در لابراتوارهای مجهز دینه ویروس ها را با دینه سالم یا هم دینه با ترکیب جدید که است او را تویز میکنه و ویروس ها این توانایی را دارن که جن ها یا دینه سالم را داخل حجره بسازن. بعد از اینکه ویروس ها داخل حجره شد، دینه با ترکیب جدید خود خود را بالای میه حجره تحمیل میکنه و در نتیجه ایتون معلوم خواهد شد که دینه به ترکیب جدید در اصل از خود حجره است و تمام فعالیت های حجره را طور عادی و همچنان نرمال انجام میده که هیموفیلیا و نارسایی های عضلاتی خاص با این طریقه میتونه مورد تداوی قرار بگیره. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به انجینری ژنتیک، ادویه و واکسن صحبت های داشتیم که امروز ما فصل هفتم رو به پایان رسوندیم که در قدم اول ما راجع به انجینری ژنتیک، ادویه و واکسن صحبت های داشتیم که بیشتر در سورس های جالب انجینری ژنتیک متوجه موارد استفاده از او در جامعه میباشه که استفاده از تکنولوژی ژنتیک در تهیه ادویه و همچنان در تحقیقات ادامه داشته و پایان ناپذیر است که بعضی از دواها که از این طریق تهیه شده اکنون در بین مردم جای عادی خود را اشغال کرده که مثال خوب از واکسن ها و همچنان ادویه دید که بر علیه امراض مبارزه میکنه میباشه. بعد از راجع به ادویه ژنتیکی صحبت های داشتیم که بسیاری از بی‌نظمی های ژنتیک و بعضی از امراض انسانی زمانی وجود میآید که بدن انسان قادر به ساخت پروتئین های مشخص نمیباشه. بعد از زور راجع به هم صحبت کردیم که امروز در جهان صدها کمپانی دواسازی وجود داره که با استفاده از تکنولوژی ژنتیک و باکتریا پروتئین های را مهم را میسازند. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که واکسن ژنتیکی است. ببخشین که واکسن ژنتیکی چیست؟ بسیاری از امراض ویروسی مثلا چیچک و پولیو یعنی فلج اطفال توسط ادویه عادی قابل تداوی نیستن، اما با استفاده از این واکسن ما میتونیم که از مبتلا شدن به این مریض جلوگیری کنیم که واکسن شامل تمام یا هم قسمت از این جسم پاتوجن میباشه که به شکل خوراکی و یا هم زرقی مواد استفاده قرار میگیره. بعد از راجع به انجینری ژنتیک در نوآتا صحبت کردیم که زاران طی هزاران سال ناگهانه از علم انجینری ژنتیک استفاده میکردن و به انتخاب دانه‌های نسل بهتر نباتات را با وجود می‌آوردن که او بهترین دانه را انتخاب می‌کردن و بارها او را کشت می‌کردن که این عمل را به تدریج نسل خوبتر پدید می‌آورد که در قرن 20 زاران و کسانی که در ساحه ژنتیک کار می‌کردن با استفاده از قانون میلم دانه‌ها را انتخاب کردن و با نسل‌گیری از او نسل‌های بهتر و خوبتر را تولید کردن. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که انجینری